ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستین. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ساعت 14 از رادیو فردا با مطالب متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن. از دالان زنگزور و دلایل مخالفت ایران با اون حرف خواهیم زد، از فعال سیاسی کرد مقیم اقلیم کردستان که به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شده، از حکومت ایران که گزارش اشپیگل آلمان میگه از افراد تبهکار برای عملیات تروریستی در اروپا استفاده میکنه، و خیلی گزارش ها و مطالب و مصاحبه متنوع دیگه. سراغ تیم ملی فوتبال ایران هم خواهیم رفت، اما پیش از هر چیز نسرین افشار همکارم اینجا در استودیو با من هست و شما و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، 90% اختلافات برای دستیابی به توافق آتش‌بس غزه حل شده است. آقای بلینکن شب گذشته با اشاره به اینکه چند موضوع مهم مانند کوریدور فیلادلفی و چگونگی تبادل گروگان‌ها و زندانیان هنوز باقی مانده است، در نشست خبری خود در هایتی گفت دیدگاه‌های میانجیگران برای حل و فصل این موضوعات طی چند روز آینده به طرفین جنگ غزه ارائه خواهد شد. کشورهای میانجی شامل آمریکا، مصر و قطر تا کنون چندین دور مذاکره برای دستیابی به توافق برگزار کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت این روایت که توافقی موجود است به گفته او نادرست اعلام شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید از شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا خواسته است به کاربران در کشورهایی مانند ایران و روسیه برای فرار از سانسور اینترنت کمک کنند. به نوشته رویترز، این موضوع روز گذشته در نشستی در کاخ سفید و با حضور نمایندگانی از شرکت‌های گوگل، آمازون، مایکروسافت و کلودفلر مطرح شد. بنابراین گزارش، در این جلسه پیشنهاد شد که این شرکت‌ها پهنای باند بیشتری به VPN هایی که به تأمین مالی دولت آمریکا ارائه شده اختصاص دهند. به گفته رئیس صندوق فناوری باز، شرکت غیرانتفاعی و تحت حمایت دولت آمریکا، این صندوق در سالهای گذشته ماهانه حدود 9 میلیون کاربر VPN را پشتیبانی می‌کرد، اما به دلیل افزایش شدید تقاضا در ایران و روسیه این رقم در حال حاضر به بیش از 4 برابر رسیده است. هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی که دادستان‌ها آن را غافلگیر کننده خواندند به جرائم خود در پرونده فرار مالیاتی اعتراف کرد. هانتر بایدن روز گذشته در دادگاهی در لس آنجلس گفت که تمامی 9 اتهام خود را در این پرونده میپذیرد. این پرونده مربوط به عدم پرداخت حدود 1.5 میلیون دلار مالیات طی سالهای 2016 تا 2019 است.
ممنونم نسرین. نسرین افشار بودم کارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. نشریه اشپیگل آلمان در گزارشی با عنوان کارهای کثیف را آنها برای ملاها انجام می‌دهند، در شماره پنجشنبه 15 شهریور خود نوشته که جمهوری اسلامی در حال دنبال کردن یک استراتژی گسترده برای استفاده از شبکه‌های مافیایی به منظور انجام عملیات علیه اسرائیل و یهودیان در ایالات متحده، کانادا، سوئد، هلند، فرانسه و آلمان هست. بشنویم از بنیامین صدر.
تهدید جمهوری اسلامی به انتقام سخت، این بار در قالب استخدام افراد و گروه‌های تبهکار برای ضربه زدن به یهودیان و اسرائیلی‌ها در سراسر اروپا. نشریه آلمانی زبان اشپیگل در شماره اخیر خود گزارش کرد که حکومت ایران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طور نظاممند و مشخص جنایتکاران را در اروپا برای انجام عملیات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها استخدام می‌کنند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال 2024 میلادی با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای رصد هدف‌های یهودی و اسرائیلی در آلمان و عملیات علیه آنها برنامه ریزی کرده بود. حکومت ایران همچنین از اواخر سال 2023 تا اوایل سال جاری میلادی رشته حمله هایی را برای تخریب و آتش زدن شرکت های اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دیده بود. بر اساس یافته های گروه تحقیق که با نشریه اشپیگل همکاری کردند، با تشدید درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در خاورمیانه به نظر می رسد حکومت ایران می خواهد این موضوع را اعلام کند که یهودیان نباید در هیچ کجا احساس امنیت کنند. اشپیگل در گزارش روز 15 شهریور خود نوشته ملاها در ایران با جنایتکاران توافق می کنند چون به سود آنهاست. اگر جنایتکاران بازداشت شوند، حکومت ایران می تواند ارتباط با آنها را رد کند. این شیوه در زبان نهادهای اطلاعاتی توان انکارپذیری نامیده می شود. اشپیگل در این گزارش همچنین به طور مفصل و با جزئیات به عملیات، اقدامات و بازداشت فردی با هویت اختصاری عبدالکریم سین اشاره کرده. او یک تبعه 34 ساله سابقه دار فرانسوی است و قصد انجام عملیات در خاک آلمان علیه اهداف اسرائیلی را داشته است. بر اساس اسناد نهاد اطلاعات داخلی فرانسه هم که به تازگی منتشر شد، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شیوه های عملیاتی خود را تغییر دادند و اکنون به طور سیستماتیک استفاده از اعضای باندهای جنایتکار را ترجیح می دهند. خرداد ماه امسال هم سازمان اطلاعات و امنیت سوئد اعلام کرد شواهدی دارد که نشان می دهد حکومت ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای تهدید اهداف یهودی و انجام عملیات علیه اسرائیل استفاده می کند. پیشتر اسدالله اسدی که گفته میشد از اعضای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و با پوشش دیپلمات به اروپا آمده بود، در سال 2018 به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حوالی پاریس بازداشت و زندانی شد، هرچند که در نهایت در طرح تبادل زندانی معاوضه شد و به ایران بازگشت.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید و بریم سراغ گزارش بعدی. جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته و بعد از آغاز مذاکرات صلح میان دولت‌های باکو و ایروان همواره موضع تندی علیه باز شدن دالان زنگزور برای اتصال نخجوان به خاک جمهوری آذربایجان داشته و حتی در مقاطعی تهدید به مداخله نظامی کرده. طی روزهای گذشته با اعلام حمایت روسیه از باز شدن این دالان، دستیار وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر روسیه در تهران نسبت به باز شدن این دالان ابراز نگرانی کرد. این موضوع بسیار داغی هست الان در رسانه‌های ایران. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، روی خط تلفن با ماست. آقای عطابکی سلام عرض میکنم خدمت شما. در رابطه با این دالان زنگزور و اهمیت اون و دلایل مخالفت ایران با اون میخوایم حرف بزنیم، اونم در شرایطی که روسیه شریک راهبردی ایران هست ولی الان به نظر میرسه بحث اختلاف ها سر این دالان بالا گرفته.
اجازه بدید بگم که پیش از جنگ قره‌باغ در 4 سال پیش، رابطه بین اون منطقه خودمختار نخجوان با خاک مادر جمهوری آذربایجان از طریق ایران، مناطق شمالی ایران نزدیک مرز در حقیقت امکان داشت و برقرار می شد و دولت ایران بابت این در حقیقت راه ارتباطی عوارضی هم می گرفت و پیوند خودش را هم در حقیقت با جمهوری ارمنستان، نخجوان، جمهوری آذربایجان پیوند مرزی خودش رو داشت. اما با جنگ قره‌باغ در حقیقت به طور تلویحی، نه تصریحی، در پایان این جنگ که به نفع آذربایجان باز پس گرفتن مناطق اشغالی و معالن اون منطقه قره‌باغ به خاک آذربایجان شد، یکی از خواستای جمهوری آذربایجان این بودش که از میان خاک ارمنستان یک جاده در حقیقت ارتباطی با منطقه خودمختار نخجوان برقرار بشه. حالا پرسش اینجاست که این راه ارتباطی توسط کدام دولت کنترل بشه؟ خب ارمنستان میگه اگر قرار است خاک ما این در حقیقت عبور بکنه، کنترلش دست ماست، ما هم عوارض میگیریم برای این حمل و نقل و از این دست. اما از طرف دیگه این گمانه هم هستش که این در حقیقت نوار ارتباطی در منتها علیه جنوبی خاک ارمنستان در حقیقت شکل بگیره، یعنی در حقیقت پیوند جمهوری اسلامی رو با ارمنستان قطع کنه. این نگرانی جمهوری اسلامیه. دو دلیل همونطور که اشاره کردم، نخست این پیوند قطع بشه، کنترل این راه مواصلاتی به دست جمهوری آذربایجان برسه و ایران رو از پیوند مرزی با ارمنستان محروم کنه. دوم این که ایران رو از تمام امکانات اقتصادی که در دست داشت برای در حقیقت پیوند نخجوان با خاک آذربایجان محروم کنه.
آقای عطابکی، در تازه ترین مورد عباس عراقچی هشدار داده به روسیه و گفته که ترسیم دوباره مرزها خط قرمز ایران هست. آقای عراقچی وزیر خارجه ایران هست الان. با توجه به این روابط ایران و روسیه و این همکاری های راهبردی که دارن، تهران مسکو رو شریک راهبردی خودش میدونه و حساسیتی که ایران نسبت به این دالان داره، فکر میکنید چرا روسیه بر اون موضع خودش اصرار میکنه؟
به دو دلیل. اجازه بدید نخست بگم که رابطه دولت روسیه با دولت ارمنستان رابطه گرمی نیست. رویکرد پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به غرب آنچه نبود که روسیه انتظارش رو داشت. بنابراین ارمنستان آرام آرام میره که در اقلیم سیاسی، اقتصادی و امنیتی غرب قرار بگیره و این پسند و خورند سیاستگذاری های روسیه نیست. بنابراین روسیه تلاش میکنه از طریق در حقیقت حمایت های از این دست از آذربایجان به نوعی ارمنستان رو تحت فشار قرار بده. از طرف دیگه یه نکته بسیار بسیار پنهانی هم اینجا وجود داره و اون که رابطه گرم جمهوری آذربایجان با جمهوری ترکیه سر حمایت تمام قد ترکیه از جمهوری آذربایجان برای پس گرفتن مناطق اشغالی دچار تحولاتی شده از پی جنگ غزه. دولت آذربایجان آنچنان که دولت ترکیه انتظار داشت به حمایت از غزه بر نخواست و همسو نکرد رابطه خودش رو با ترکیه و اون رابطه در حقیقت غیر رسمی خودش رو با اسرائیل ادامه داد. دولت روسیه متوجه این امر شده و یک جور خلأ رابطه رو حضور ترکیه رو اینجا در دراز مدت حس میکنه و سعی میکنه که از این خلأ به نفع خودش در حمایت از جمهوری آذربایجان دست بده. پیچیدگی های از این دست سرآخر و معالن به اینجا رسوندی که هر کدوم از این بازیگران بنابر منافع ملی و اقتصادی و امنیتی خودشون سناریوهایی دارن و البته فصل مشترک، پیدا کردن فصل مشترک برای تمام این مسائل، این منافع بسیار بسیار مشکله. نکته آخرم اشاره کنم که آنچه که عراقچی در دیدارش در حقیقت با نماینده دولت روسیه اعلام کرده دست کم چیزی از نگرانی نبوده، نه اعتراضی بوده، نه تهدیدی بوده، نه از این دست. رابطه ایران و جمهوری اسلامی ایران با روسیه آنچنان پیچیده و تنیده است که در حقیقت دولت جمهوری اسلامی به خودش اجازه نمیده پای خودش رو از چهارچوب نگرانی های متداول بیرون بگذاره.
ممنونم. آقای عطابکی، تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی. اما در ادامه این ساعت 14، ایلیا جزائری همکارم اینجا در استودیو با من هست که به موضوع دیگری بپردازیم. دو عضو حزب دموکرات کردستان به رادیو فردا گفتند که یکی از اعضای بازداشت شده این حزب در اقلیم کردستان عراق به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داده شده. اواخر تیر ماه قوه قضاییه ایران فهرستی به دولت عراق داده بود، خواستار استرداد یه سری از رهبران و اعضای احزاب کرد شده بود. میدونیم که دفاتر و مقر بسیاری از احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی اقلیم کردستان عراق هست. ایلیا جزائری که این مسئله رو دنبال کرده، همونطور که گفتم اینجا توی استودیو با ما هست. ایلیا، قضیه استرداد اخیر یکی از فعالان کرد مقیم شهر سلیمانیه چی هست؟ چی میدونیم ازش؟
فرش این دو عضو حزب کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، به رادیو فردا گفتن که نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی اقلیم کردستان این گروه رو در جریان اون چه که اتفاق افتاد نذاشتن و اونها بعدا فهمیدن که چه شده. یکی از اعضای این حزب اسم بهزاد خسروی که با مادر و خواهرش در شهر سلیمانی سکونت داشت، هفته گذشته بازداشت میشه توسط نهادهای امنیتی اقلیم کردستان و به طور مشخص نهادهای وابسته به اتحادیه میهنی کردستان که بر سلیمانی حاکم است. به گفته این اعضا، این شخص بازجویی و شکنجه میشه در شهر سلیمانیه و بعد حدود 3 روز پیش تحویل نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران داده میشه. البته مادر و خواهر آقای خسروی هنوز اطلاعی از سرنوشتش ندارن، اما سازمان اطلاعات سقز، جایی که بهزاد خسروی از اونجا هست، تماس میگیرن با برادرش که در ایران هست و میگن که بهزاد در بازداشت اونها قرار داره. باید بگیم که بهزاد خسروی اونطور که مقام های حزب دموکرات کردستان میگن جزو پناهندگان در اقلیم کردستان هست و جزو کسایی هست که نامش در دفتر سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده ثبت شده.
ایلیا، حزب کمله زحمتکشان میگه که فشارها برای تخلیه مقرهای این گروه در اقلیم کردستان هم بیشتر شده. چه خبر هست؟ این فشارها چیه و وضعیت به چه صورتیه؟
بله، جمیل سرمسی که از اعضای کمیته اطلاع رسانی کمله زحمتکشان با رادیو فردا گفته او کرده، گفته مذاکرات که انجام داشت میداد این گروه با مقامهای اتحادیه میهنی به نتیجه نرسید و در نهایت روز گذشته کامیون‌هایی به مقرهای این گروه در شهر سلیمانی رفتن و تعدادی از احزاب خانواده‌هاشون رو از اونجا به یک کمپ بردن، به یک اردوگاه بردن. ما از سوال کردیم که آیا این به معنی بسته شدن مقرها است؟ گفت هنوز مقرها بسته نشدن، اما در نهایت گفت به اونها تا اول اکتبر، حدود 25 روز دیگه مهلت داده شده که مقرها رو تخلیه کنن. آقای سرمسی این اتفاقات رو مرتبط با معاهده امنیتی میانه جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق میدونه و میگه فشارهای جمهوری اسلامی باعث شده که این اتفاق بیفته و هر روز هم داره فشارها بر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان بیشتر میشه.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزائری همکارم بود اینجا با پیگیری هایی که در مورد وضعیت احزاب کرد در اقلیم کردستان کرده بود. اما پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام، میگه که بازداشتش اشتباه بوده. آقای دوروف که در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار داره و با قرار وثیقه آزاده، میگه مقامات فرانسوی میبایست به جای بازداشت او شکایت خودشون رو به این شرکت ارسال میکردن. این نخستین اظهار نظر او پس از بازداشت اخیر محسوب میشه. بشنویم از اردشیر طیبی.
پاول دوروف، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل تلگرام، 12 روز پس از دستگیری در فرانسه در اولین اعلام واکنش به این اتفاق نوشت که بازداشت خود را خطا و ناموجه می داند. او در اولین بیانیه خود پس از آزادی به قید وثیقه همچنین این اتهام را که تلگرام بهشت هرج و مرج طلبانه است کاملا نادرست خواند. آقای دوروف روز پنجشنبه 15 شهریور در کانال تلگرامی خود همچنین نوشت که از انتقادات درباره عدم نظارت بر این اپلیکیشن آگاه است و وعده داد که تغییراتی در تلگرام در دست انجام است. مدیر عامل تلگرام تصریح کرد که این اپلیکیشن روند تغییرات را پیشتر به صورت داخلی آغاز کرده و به زودی جزئیات بیشتری از پیشرفت در این روند را به اشتراک خواهد گذاشت. پاول دوروف شامگاه شنبه 5 شهریور ماه، اندکی پس از آنکه با هواپیمای شخصی خود در فرودگاهی در حومه پاریس فرود آمد، دستگیر شد. دادستان‌های پاریس هفته گذشته در بیانیه اعلام کردند که بازداشت مدیر تلگرام به ظن همدستی با یک متهم بازداشت شده و تحقیقاتی است که واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس از ماه گذشته آغاز کرده است. این تحقیقات درباره آقای دوروف در ارتباط با ظن دست داشتن در جرایم مختلف از جمله راه اندازی یک سکوی آنلاین است که امکان تراکنش‌های غیرقانونی، پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و همچنین عدم ارائه اطلاعات به مقامات، پولشویی و ارائه خدمات رمزنگاری به مجرمان را فراهم می‌کند. تلگرام که در سال 2013 تأسیس شده، عموماً با بی‌میلی به همکاری با دولت‌ها واکنش نشان داده است. شرایط خدمات این اپلیکیشن تاکید می‌کند که هیچ راهی برای گزارش فعالیت غیرقانونی در چت‌های خصوصی وجود ندارد. در حالی که فعالان حوزه حقوق کودکان تلگرام را متهم به سهل‌انگاری در حذف مطالب مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان کرده اند، این اپلیکیشن مدعی است که کانال‌های عمومی منتشرکننده سوء استفاده جنسی از کودکان را هر روز با استفاده از ترکیبی از مدیران و هوش مصنوعی حذف می‌کند. دروف در پستی که روز پنجشنبه منتشر کرد، در این حال پذیرفته است که افزایش ناگهانی در تعداد کاربران تلگرام شرایط سختی را ایجاد کرده و باعث شده که کار تبهکاران برای سوء استفاده از این اپلیکیشن آسان تر شود. او در ادامه وعده داده است که تلاش کند شرایط را از این نظر به شکل چشمگیری بهبود ببخشد. دروف 39 ساله شهروندی روسیه، فرانسه و امارات متحده عربی را دارد و مجله فوربز مجموع ثروت او را 15.5 میلیارد دلار تخمین می‌زند. به گفته دادستانی فرانسه، از جمله شرایط آزادی مشروط پاول دروف علاوه بر سپردن 5 میلیون یورو وثیقه، حضور هفته ای دوبار او در اداره پلیس نیز هست. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در پی بازداشت پاول دروف تاکید کرد که بازداشت او با مسائل سیاسی ارتباطی ندارد و در فضای مجازی نیز همچون زندگی واقعی برای محافظت از شهروندان آزادی ها در چارچوب قانون اعمال می شوند.
بله، گزارش اردشیر طیبی رو می شنیدید. اما بریم سراغ تیم ملی فوتبال ایران. مرحله جدید مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 در آسیا شروع شده از دیروز و تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خودش با تک گل مهدی طارمی موفق شد که تیم ملی قرقیزستان رو شکست بده. این دیدار حواشی زیادی هم داشته. به جای ورزشگاه آزادی که میگفتن آماده نبوده، فولادشهر اصفهان برگزار شده و مصاحبه تندی مهدی طارمی که تک گل این بازی رو زده داشته. بعد از بازی مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک روی خط تلفن با ما هست که در این مورد صحبت بکنیم. مهدی اول در مورد خود بازی به ما بگی و وضعیت گروهی که ایران توی اون قرار داره.
درود خانم قاضی، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. بازی رو تقریبا همه معتقدن که چنگی به دل نمیزد نمایش ایران مقابل قرقیزستان، نه فقط به خاطر نتیجه بلکه به خاطر موقعیت هایی که قرقیزستان به دست آورد و بی برنامگی و فقدان طراحی مشخص در بازی تیم ملی، چیدمان آقای قلعه‌نویی، استفاده از بازیکنانی که مدت هاست عضو هیچ تیمی نیستن و بازی هم نمی کنن. مجموعه اینها باعث شد که تماشاچیان فولاد شهری که از قضا واقعا هم تیم ملی رو تشویق کردن در طول مسابقه، در پایان بازی نارضایتیشون رو با سر دادن شعار علیه امیر قلعه‌نویی بروز بدن که دیدیم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم اکثریت چشمگیر که واکنش نشون دادن اونایی هم که از عملکرد تیم ملی و آقای قلعه‌نویی ناراضی هستن.
مهدی، نارضایتی دلیلش چی هست؟ به هر حال اولین بازی بوده و ایران هم تونسته اولین بازیش رو ببره، ولی حواشی که ایجاد شده، مصاحبه تند مهدی طارمی و همین نارضایتی هایی که اشاره میکنید، دلیلش چیه؟
خب تیم ملی فوتبال ایران میانگین گلش مقابل قرقیزستان در مجموعه بازیایی که تالا با هم انجام دادن بالای 5 گله. پس بردن قرقیزستان در ایران برای تیمی که رنگ 1-2 آسیاست همیشه نتیجه خاص و شگرفی نیست، خصوصا که قرقیزستان ضعیفترین تیم گروه ایرانه و حالا که قطر هم تو خونه مقابل امارات باخته، قطری که قهرمان جام ملت هاست و ازبکستان رو هم ایران در بازی‌های اخیرش نتونسته برای اینا در یه گروهن، کار فوق‌العاده سخته اگر ایران با همین نمایش بخواد به بازی‌ها ادامه بده. می‌بینیم مثلا کارشناسانی مثل آقای کوربکندی که دروازه‌بان اسبق تیم ملی میگه که بعضی لژیونرها مثل سردار آزمون برای سلامت پاهاشون در واقع در زمین حاضرن، یعنی تمامیت خودشون رو ارائه نمی‌کنن. اینا باعث میشه که حتی اگر این روند ادامه پیدا بکنه تیم ملی در صعود به مرحله بعد و صعود به جام جهانی دچار دردسر بشه.
ممنونم مهدی. مهدی رستمپور بود، خبرنگار ورزشی از دانمارک با ما. اما نمایشگاهی به مناسبت 100 سالگرد تولد جنبش سورئالیست در پاریس برپا شده که علاوه بر آثار موزه های فرانسه، آثار مهمی از موزه های جهان رو هم به امانت گرفته. این نمایشگاه تا ژانویه سال آینده برپا خواهد بود و بعد 2026 به مادرید، هامبورگ و سپس فیلادلفیا میره. مصطفی خلجی گزارش میده.
سالوادور دالی، رون ماگریت و ماکس ارنست از هنرمندان بزرگ قرن 20 هستند که این روزها شاهکارهایشان به مناسبت 100 سالگی سورئالیسم به نمایش درآمده. حدود 500 نقاشی، مجسمه، طراحی، متن، فیلم و سند در نمایشگاهی به وسعت 2200 متر مربع. این آثار نشان می‌دهند که چگونه این جنبش هنری در سال 1924 در اطراف شاعرانی از جمله آندره بروتون متولد شد و سپس در سراسر جهان گسترش یافت. دیدیه اوتنجه، معاون رئیس موزه ملی هنرهای مدرن فرانسه، گفته که برای برگزاری این نمایشگاه آثاری استثنایی از دیگر موزه های جهان به امانت گرفته شده.
On a eu la chance pour cette exposition effectivement.
ما برای برگزاری این نمایشگاه خوششانس بودیم و آثار کاملا استثنایی رو به امانت گرفتیم. در واقع شاید به این دلیل که این نمایشگاه در پاریس برگزار میشه و پاریس 100 سالگرد سورئالیسم رو جشن میگیره. تعدادی از همکارانمون از موزه های بزرگ، از سان فرانسیسکو یا جاهای دیگه اومدن و به ما گفتن باشه، این کار رو به شما میسپاریم و شاید برای اولین بار در 20 سال گذشته است که این اثر رو امانت میدیم. بنابراین در این نمایشگاه واقعا شاهکار های بزرگ ماگریت و دالی وجود داره. از جمله یکی از مهمترین آثار ماگریت رو میبینیم که امپراتوری نورها نام داره.
به نوشته منتقدان هنری، در میان جنبش‌های هنری و ادبی مختلفی که در قرن 20 متولد شدند، پدیده‌ای به تأثیرگذاری سورئالیسم وجود ندارد. با این حال ارائه یک تعریف مشخص از این جنبش همچنان دشوار است. اساس فعالیت اعضای این جنبش در فاصله میان دو جنگ جهانی بود و آنان به دوران بحرانی خود معترض بودند. در واقع سورئالیست‌ها کوشیدند تا بر بقایای فرهنگی که قسمت اعظم آن از هم گسسته یا از دست رفته بود غلبه کنند و انسانگرایی جدیدی را بنا کنند. ماری ساره از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر این نکته تاکید کرده است.
سورئالیسم در اوایل دهه 1920 توسط جوانانی که وحشت جنگ جهانی اول را تجربه کرده بودند پایه‌گذاری شد. اکثر آنها تجربه سنگرها را داشتند و کاملا ارزش‌های دنیای مدرن غرب را زیر سوال می‌برند. یعنی ارزش‌های عصر روشنگری شامل عقل‌گرایی، خرد، پیشرفت و صنعتی شدند.
اما این اولین بار نیست که درباره سورئالیسم نمایشگاهی بزرگ تدارک دیده می شود. 20 سال پیش نیز در همین مرکز نمایشگاهی مشابه برگزار شده بود.
20 سال پس از آخرین نمایشگاه بزرگی که در مرکز پومپیدو به سورئالیسم اختصاص یافته بود، ضرورتی بود که نمایشگاه بروز شده دیگری درباره واقعیت این جنبش برگزار شود. و واقعیت این جنبش این است که در تاریخ هنر آوانگارد، در تاریخ هنر مدرن، سورئالیسم بیشترین جایگاه را به زنان هنرمند داده است. بنابراین آنها که در دهه 1920 جنبش را پایه‌گذاری کردند، همچنان در اقلیت بودند. آنان شاعران جوان و گروهی از دوستان بودند که این جریان را پایه‌گذاری کردند. اما خیلی زود ضرورت کارشان نمایان شد، زیرا دقیقاً سورئالیسم عرصه رهایی است، عرصه آزادی است و تعداد زیادی از آنها می‌خواستند در این جنبش زمینه برای رهایی پیدا کنند.
Un grand nombre d'entre elles vont trouver là un terrain d'émancipation.
نمایشگاه سورئالیسم که قبلا آثار آن به صورت محدودتر در بروکسل، پایتخت بلژیک، به نمایش درآمده، مسیری شبیه هزار تو دارد. جریان سورئالیسم که بررسی مجدد دنیا پیام آن بود، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت و بخش مهمی از ادبیات سنتی در مقابل آن مقاومت می‌کرد. سرانجام در سال 1969 انحلال رسمی سورئالیسم اعلام شد، اما این تاریخ پایان نفوذ آن نبود. در سالهای بعد هنرمندان بسیاری در دنیای سینما، مد و حتی کتاب‌های مصور همچنان متأثر از سورئالیسم شدند.
با گزارش مصطفی خلجی رسیدیم به پایان ساعت 14. همچنان با ما باشید.